بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. مدخل 178 سفیان ابن لیلای همدانی. مدخل 178 از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود که فردی از اصحاب امام حسن، امام مجتبی علیه السلام، که به او گفته میشد سفیان ابن لیلا و هو علی راحلت له، سوار بر همون مرکبش بود و وارد شد بر امام حسن مجتبی علیه السلام و وارد شد بر حضرت، در حالی که حضرت بالاخره لباس دور خودشون پیچیده بودن و یا جای تکیه داده بودن، جلوی درب منزل نشسته بودن و به حضرت عرض کرد که السلام علیک یا مذل المؤمنین، پیاده نشد اصلا. پس بدون که پیاده بشه از روی اون مرکبش، با بی احترامی همچین خطابی به امام مجتبی انجام داد. ولی جالبه، وقتی که امتحان سخت میشه و پیچیده میشه، گویا توقع اهل بیت هم از افراد میاد پایین، یعنی مدارا هم بیشتر میشه، خدا آسون تر میگیره. شرایط خیلی پیچیده بوده دور امام مجتبی. حضرت فرمود که انزل ولا تعجل، بیا پایین، عجله نکن، زود قضاوت نکن، تند نرو. آمد پایین و راهلش رو بست در خانه حضرت و شروع کرد قدم زدن آرام آرام تا رسید به حضرت. بعد حضرت رسید به حضرت، حضرت فرمود ما قلته، چی گفتی؟ دو مرتبه بگو. گویا حضرت میخواستن بگن مطمئنی، یعنی تو این حرفت؟ دوباره بعد این مدتی که آمدی و نشستی و راه رفتی و دابه خودتو بستی و اینها، حالا دو مرتبه بازم ببینم رو حرفت هستی. حضرت فرمود چی گفتی؟ گفت قلت السلام علیک یا مذل المؤمنین. دو مرتبه گفت من گفتم سلام بر توی خار کننده مؤمنین. حضرت فرمود که از کجا علم داری به چنین مطلبی که من مذل مؤمنینم؟ از چه جهت به همچین چیز شدی؟ قائل شدی؟ اعتقاد ورزیدی؟ و ما علمک بذلک؟ قال، اون دلیل آورد برای حضرت. امدت الی امر الامه، تو خودت رو در معرض امر امامت امت قرار دادی، فخلعته من عنقک، از گردن خودت باز کردی و قلدته هاذه الطاغیه. امر امامت و خلافت امت رو اول ادعا کردی برای خودت و 6 ماه داشتی، بعد مصالحه کردی دادی به معاویه. معاویه که طاغوته، واقعا سخته دیگه، شبهه سختیه. معاویه ای که یحکمو به غیر ما انزل الله، معاویه ای که قطعا حکم به غیر ما انزل الله میکنه. امام به او فرمود که سأخبر رو کلم فعلت ذلک، بهت خبر میدم چرا این کار رو کردم. بعد حضرت فرمود سمعت ابی یقول، من از پدرم شنیدم. خیلی جالبه ها، چه فرهنگی رو جا انداختن اهل بیت در بین مردم که وقتی حدیثی و مطلبی ثابت از پیغمبر رسیده باشه کار تمامه، هیچ استدلالی باهاش یارای برابری نداره. این فرهنگ عجیبیه. حالا انشالله قصد دارم اگه توفیق بشه دهه محرم تو این زمینه صحبت کنم. چندین شواهد پیدا کردم در روایات و آیات قرآن که قول امام و مطلب امام بالاتر از هر استدلال عقلی و وحیانیه، حتی بالاتر از ضروریات مذهبه، حتی بالاتر از ضروریات ادیانه. باز ضروریات ادیان از ضروریات مذهب بالاتره. قول امام اگه ثابت باشه که این قول امامه، هیچ گونه چیزی باشه یارای برابری نداره، هیچ استدلالی. خیلی عجیبه. لذا وقتی این فرد میگه که شما آمدی همچین کاری کردی، اول گفتی من خلیفه رسول الله هم، بعد این خلافت رو با معاویه‌ای که بدعت گذاره و طاغوت مصالحه کردی، انداختی گردن او، قبول کردی که آقا تو خلیفه رسول الله باش به این شرایط، فقط این 3-4 تا کار رو مثلا انجام نده، باشه ما با تو بیعت میکنیم. خیلی مطلب عجیبیه دیگه، این سنگینه دیگه این کار. حضرت فرمود بهت خبر میدم چرا این کارو کردم. حالا چه دلیلی حضرت بیارن؟ فرمود از پدرم شنیدم که میفرمود که رسول الله فرموده است شبها و روزها نخواهد رفت تا وقتی که متولی امر این امت خواهد شد رجلی که واسع البلعوم، شکمش گنده زیاد میخوره، رحب الصدر، سینش خیلی فراخه، گشاد، این پهنای چارشونه است به تعبیری، حالا یا اینه یا خیلی آدم صبوریه، چون معاویه خیلی آدم اهل حلمی بوده بیش از حد، حالا هر دوش ممکنه بیشتر اون جهت، یعکل ولا یشبع، میخورد و سیر نمیشود، و هو معاویه، پیغمبر فرمود او معاویه است، فلذالک فعلتو، به خاطر همین من این کار رو انجام دادم. یعنی دستور از پیغمبره. در مورد امام حسین هم اینو داریم، وقتی میگفتن آقا چرا داری میری، چرا زن و بچه تو میبری، فرمود خواب پیغمبر رو دیدم، فرموده برو. وقتی فرموده برو کار تمامه دیگه. توجه میکنی هیچ استدلالی، ولی قوی ترین استدلال ها باش قابلیت برابری نداره. حالا این خیلی بحث مفصلی، مخصوصا در مباحث مهدویت این مطلب خیلی هست. خب بعد حضرت فرمود که ما جا ابک، حالا چه چیزی شده که آمدی اینجا؟ حالا اگه من همچین بد هستم و مذل المؤمنین هستم و دادم به معاویه و اینقدر نقد جدی به من داری، اصلا چرا آمدی؟ چه چیز باعث شده بیای پیش من؟ قال خب بک، گفت دوستت دارم. با معاویه بد بود دیگه، ما مشتاق هم دوست داشت، دوستت دارم. قال الله، قال الله. امام فرمود که اینا در زمین ادبیات ها، حالا که کسی وقتی میشنوه اهل حدیث خوندن است، این ادبیات ها خیلی خاصه، در روایت اینطور نداریم. قال الله، امام فرمود که مثلا تو رو به خدا، یعنی خدایی، مثلا مطمئنی تو با وساطت خدا، یعنی خدا رو در نظر بگیر، واقعا دوست داری؟ قال الله، گفت به خدا قسم، ولی نگفت والله ها، الله یعنی خدا، خدا اینطور، یعنی دوستت دارم واقعا. بعد امام مجتبی فرمود والله، قسم به خدا، لا یحبنا عبد ابدا، هیچ عبدی ما رو دوست نمی دارد، ولو کان اسیرم فی دیلم، اگرچه که اسیر باشد در دیلمستان. دیلم یعنی همون دیلمان که میگن، دیلم شمال ایران بوده که با یک منطقه ای از شمال ایران بوده در اون زمان که بسیار بالا بوده، قلعه های خیلی سنگین و مهم می ساخته بودن اونجا، دست هر کسی بهش نمی رسیده، عملا نه دینی به اونجا می رسیده، نه صدای پیغمبری به اونجا می رسیده، بیرون از عالم انگار زندگی می کردن. به اون میگن دیلم. حالا کسی رو اسیر کنن، ببرن تو اون دیلم، اونجا اسیر باشه تو خود اون منطقه، اصلا اسمی از دینی کسی فرض کنیم چیزی بهش نرسه، اما ما اهل بیت دوست داشته باشه، حالا یا ما رو شناخته بعد دوست داشته بعد بردن اسیرش کردن، یا اسیرش کردن بعدن خبری بهش رسیده از ما، علاقه من شده به ما، فرمود الا نفعه الله به حبنا، الا اینکه خدا به واسطه محبت ما به اون فرد نفع میده. این قاعده در مورد محبت اهل بیت در روایت داریم، حتی مسیحی باشه، یهودی باشه، هر کی باشه، اگر اهل بیت رو دوست بداره، یعنی یکی از ائمه رو حتی دوست بداره، نفعی براش داره، حالا یا تخفیف عذابه یا بستگی به اون حالات و اطراف اون فرد داره، ولی بالاخره این محبت نفع داره، این محبت کارگره. بعد فرمود و ان حبنا، انگار حضرت اینجا میخواد اون گناه اولیه‌شو که گفت مذل المؤمنین، حضرت فرمود که امیده که مثلا به تعبیر من این که منو دوست داری اون گناه تو پاک کنه، لذا آخرش اینو فرمود و ان حبنا لا یساقط الذنوب من بنی آدم کما تساقط الريح الورق من الشجر، همونطوری که باد برگ را از درخت جدا میکند، محبت ما گناهان را از بنی آدم ساقط میکند و جدا میکند، گناه ها میریزه. پس اگه کسی محبت اهل بیت دارد، یعنی الان بالفعل بیداره، حواسش هست، خودش توبه است، دو مرتبه تکرار کنم، خود به فعلیت رساندن محبت اهل بیت در وجود، نه در عمل، در حال درونی، نشستم با خوندن یک ذکر فضائل، با خوندن حدیث، با تفکر در امام، با توسل در امام، با فکر در این که نعمت ولایت امام چقدر مهم هست، یک کاری کنم بالاخره این محبت امام در وجودم به هیجان بیاد، حالا ممکنه نتیجه بده اشکم بریزم، ممکنه نتیجه بده به سجده شکرم بیفتم، ممکنه یک حال تواضعی در بدنم هم رخ بده، ممکنه بلند شم کار خیری هم انجام بدهم، به زیارت امام هم بروم. نفس همین که محبت امام در من بالفعل شد، همین خودش باعث ریختن گناهان میشه، انسان رو پاک میکنه. این خوب ثواب خیلی بزرگ و عظیمیه. خب این مربوط به این آقای سفیان ابن لیلای همدانی. شماره بعد که صفحه 179 و صفحه 180 هست، شبیهشو قبلا داشتیم دیگه، به خاطر همین سریعتر میرم، فکر میکنم متنش هم میخوره دوچار مشکله. عبیدالله ابن العباس داشتیم، ابن العباس، دو تا فرزند عباس عموی پیغمبر، که حالا اول من 180 رو بخونم بعد 179. فضل ابن یسار میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم که حضرت امیر میفرمود خدایا لعنت کن دو فرزند فلانی را، یعنی دو فرزند عباس را، اللهم لعن ابنی فلان، یعنی عبیدالله ابن عباس و عبدالله ابن عباس ظاهرا، یا فضل ابن عباس، یادم نیست اسم اون یکی دیگه شون، و اعم ابصارهما کما امیت قلوبهما، همونطور که قلب هاشون رو کور کردی و کور شده، چشماشون هم کور کن، چش ظاهرشون هم کور بشه این دو نفر. اکلین فی رقبتی، سوار بر گردن من از اسم من میخورن، به واسطه من دارن به تعبیر سوء استفاده میکنن. وجعل اما ابصاره ما دلیلا علی اما قلوبه ما، کوری چشمان ظاهریشون رو دلیل بر کوری باطن و قلبشون قرار بده، یعنی در ظاهر و باطن کورشون کن. چون میشه که انسان در ظاهر کور باشه اما در باطن کور نباشه، میشه در باطن کور باشه در ظاهر کور نباشه، اما اینها رو طوری قرار بده که در ظاهر و باطن کور باشه. کسی که به واسطه امام میخوره، به واسطه امام سوء استفاده میکنه، یعنی به اسم امام نون میخوره، سوء استفاده میکنه، مردم رو منحرف میکنه، به خاطر که مثلا قرابت دارن، به خاطر که مثلا عمامه روی سرمه، فرض کن ما طلب سرباز امام زمانیم، به اسم امام زمان سر مردم کلا میذاره، دروغ میگه، میچاپه، فلان میکنه، این خیلی سنگینه که در ظاهر و باطن مبتلای به ابتلاعات میشه. حالا 179 هم بخونیم. فضل ابن شازان در بعضی از کتبش گفته، این دیگه حدیث نیست، گفته که زمانی که امام امیرالمومنین پدر امام حسن به شهادت رسیدن، امام مجتبی در شوال از کوفه خارج شدن در ماه شوال به قتال معاویه برن. پس در یک سرزمینی به نام مسکن یا مسکن مثلا هرچی به همدیگه رسیدن و 6 ماه با همدیگه جنگیدن. و کان الحسن و امام مجتبی قرار داد پسر عمویش عبیدالله ابن عباس را بر جلوی سپاه، و معاویه به عبیدالله ابن عباس 100,000 درهم پول فرستاد و او رو خرید. لشکر امام حسن اون نفر اولش عبیدالله ابن عباس بود، با 100,000 درهم خودشو فروخ. فمر رب رایه، با پرچمی که از لشکر امام حسن دستش بود رفت، عبور کرد، رفت سمت معاویه با همون پرچم، رفت اون طرف. و بقی الاسکر بلا قائد ولا رئیس، لشکر بدون قائد، بدون رئیس، بدون رهبر، بدون رئیس باقی موند. لشکر به هم میرسه دیگه، دیگه فرمانده نداشت. فقام قیس ابن سعد ابن عباده، قیس ابن سعد ابن عباده قیس ابن سعد که قبلا هم داشتیم تو همین مدخلها یه دونه، بلند شد و برای مردم خطبه خوند و قال ایها الناس، ای مردم، لا یحولنکم ذهاب هذا لکذا و کذا، شما رو به وحشت نندازه، به هول و ولا نندازه شما رو که فلانی به خاطر فلان و فلان، یعنی به خاطر 4 تا پول و ثروت و مبلغ و فلان اینا چو میپیچه دیگه، خبر میپیچه توی لشکر رو، ای پول داده، ای گرفته، چنین شده. گفت شما رو به وحشت نندازه. فان هازا و اباه لم یاتیا قطو بخیره، این و پدرش هیچ وقت خیری همراهشون نبود، هیچ وقت منشأ خیر برکتی نشدن. و قام به امر ناس، خودش سعد ابن عباده آمد کار مردم رو، کار همین لشکر رو به دست گرفت. و وثب اهل عسكر الحسن بالحسن، و اهل لشکر امام حسن به امام حسن حمله کردند در ماه ربیع الاول، خود لشکر امام حسن. این در گزارش دیگه هم داریم ها، این در گزارش دیگه شنیدین برای امام مجتبی در روضه ها میخونن که پای حضرت رو مجروح کردن، نیزه زدن به پای حضرت، اینا اصحاب خود حضرت بودن، چرا تو روضه ها گفته شده. فنتهبوا فستاته و اخذوا متاعه، خود خیمه امام حسن رو غارت کردن، خود فنتهبوا فستاته و اخذوا متاعه، هر چیزی به درد بخور بود توی خیمه امام حسن دزدیدن بردن. و تعنهو، نیزه زد، فی خاصرته ای، به پشت ران امام حسین، اینجایی که آمپول میزنن برای ما، اون بالاها، بالاهای حساب از ران بالاتر، جایی که تقریبا آمپول میزنیم ما. و تعنهو ابن بشیر الاسدی فی خاصرته ای، فردوه جریحن للمدائن، برگردونن حضرت مجروح نیزه خورده، برگردونن به مدائن، حتی تحسن فی ها، یه مدت اونجا حضرت موندن نزد عموی مختار ابن ابی عبیده ثقفی، نزد عموش موندن، خورده تیمار شدن اینا، بعدم برگشتن به مدینه. این از مظلومیت امام مجتبی علیه السلام هست. عمرو ابن قیس مشرقی شماره 181 هست که خودش اتفاقا راوی مطلب است، جالبه، میگه وارد شدم بر امام حسین، من و پسر عمویی که داشتم دو نفری، و امام حسین در قصر بنی مقاتل بود، یا بنی مقاتل، قصر بنی مقاتل یا بنی مقاتل یک جایگاهیه، یعنی مال یک گروه یا یک مکان خاصی نیست، مثل که مثلا یک قصر خاصی که تو شهرها بوده اسمش قصر بنی مقاتل بوده، همچین جایگاهیه. بالاخره میگه سلام کردم بر حضرت و پسر عمون بهش گفتش که یا ابا عبدالله، به امام حسین گفت هاذا الذی اری خضاب او شعرک، این مدل موی، رنگ موی شما که دارم میبینم خضابه یا موی خودته؟ رنگ موی خود شماست. حضرت فرمود خضابه، خضابه. و شیبو الینا بنی هاشم اسرع و عجل، در ما بنی هاشم ما به صورت به قول ما ژنتیکی زود پیر میشیم، یعنی زود موم سفید میشه، محاسن و سر و اینا زود سفید میشه، خضاب میکنیم، نه این خضابه. ثم اقبل علینا، سپس حضرت رو کرد به ما فرمود که جئت مال نصرتی، آمدین منو یاری کنید. انگار نزدیک کجا بوده؟ همین کربلا و داستانای کربلا. حضرت فرمود آمدین منو یاری کنید، شاید هم مثلا تو کربلا بوده، یعنی در همون نواویس و در همون جاها بوده و در اون جایگاهی که حضرت می نشینه که مثلا جایگاه امامت امامه، مثلا حتی 10 تا خیمه هم که نزنن، جای امام جدای دیگه، میگن آقا این اتاق امامه، این خیمه امامه، اونو بهش میگن قصر بنی مقاتل. گفتم یکی هم چیز تو ذهنم هست که این یه جایگاهه، مال یک مثلا چیز نیست، قصر نیست. حضرت فرمود آمدی منو یاری کنید. میگه من به حضرت گفتم انا رجل کبیر السن، من سنم زیاده، کثیر الایال، ایالم هم زیاده، 2 تا 3 تا مثلا زن دارم، فرض کن 20 تا بچه دارم، نوه دارم، فلان دارم، خرج دارن اینا، همشون هم به من وابستن. انسان خودشو باید تو جایگاه بذاره ها، تو جایگاه آدم خودشو بذاره، نباید زود بگی این چقدر آدم خبیثه، این خبیثه، خدا لعنتش هم بکنه که رها میکنه میره، حالا میخونیم تا آخرش، ولی بالاخره شرایط سخته دیگه. اون زمان، نه الان که اعتقاد ما به امامت امام چنین است و چنان است و بسایر رو درجات خوندیم، نه، اون زمان همین مقدار میدونست آقا این محبوب پیغمبره، حداقلش اینه دیگه. و حضرت میگه یاریم کنین، آمدین یاری کنین، نه آقا من بچه دارم، زن دارم، من باید برم، خودت هرچی بخواد سرت بیاد بیاد، یعنی بی تفاوتی. و فیدی بزایع للناس، سری ودیه های مردم هم هست در دست منه، باید پس بدم. ولا ادری ما یکون، منم که نمیدونم چی میشه، با شما بمونم برم چی میشه، چه اتفاقی میفته. و اکره ان تزیع امانتی، من کراهت دارم که امانتهای مردم در دست من ضایع بشه. فقال الله ابن عمی مثل ذلک، پسر عموم هم همین حرفا رو زد، گفت من اصلا نه بالای شرایطم اینه، اینه نه نیومدیم یاریتون کنیم، خیلی رسمی و واضح گفتن. فقال، بعد حضرت فرمود، فقال اذن باید باشه نه اما، فقال اذن لی، سپس حضرت به من فرمود که پس بنابراین فنتلقا، برید از اینجا. فلا تسمع لی واعیه، صدای حلم ناصر من رو نشنوید. ولا تریا لی سوادا، یه جایی برین که دیگه سیاهی لشکر ما هم به شما نخوره، یعنی نبینید، انقدر دور بشید که اصلا کامل این سیاهی این فضا به شما نرسه، که نزدیک نباشید. فانه من سمع واعیتنا او رعا سوادنا فلم یجبنا واعیتنا، چرا که هر کس ندای دعوت ما را بشنود یا سیاهی از ما را ببینه و ما را اجابت نکند و اون دعوت ما را اجابت نکند، کان حقا علی الله ان یکبه علی منخریه فی نار جهنم، خدا بر خودش واجب کرده کسی ندای ما را جواب نده، خدا با صورت او را به جهنم بندازه. خب این نشون میده که این آدم حداقلش این آدم بی توفیقی بوده و آدم مزخرف و بی خودی بوده که به همچین شرایطی دوچار شده. اما حالا واقعیت مطلب چی هست؟ آیا این آدم واقعا جهنمی خواهد بود؟ یا نه اینکه امام فرمود پس برو، برو که صدای ما رو نشنوی، امام رفت. این داستانش چی میشه توضیح داره که دیگه اجازه بدید واردش نشیم، چون قرار نبود در رجال کشی وارد اینجور مسائل بشیم. بحث خوبی داره، ولی بحث جالبی داره. حالا این آقا تکلیفش چی هست؟ به لحاظ فقهی، اعتقادی، کلامی، اخلاقی. حضرت فرمود آمدی منو یاری کنی؟ گفت نه، نمیتونم یاری کنم به این دلایل. حضرت فرمود پس برو، انگار از منطقه مربوطه به یاری من دور شو، اگه دور بشی انگار تکلیف چیه؟ سبکتره، تکلیف انگار ازت برداشته میشه. اما واقعا برداشته میشه؟ منظور حضرت این بود یا نه؟ اون هرچی که بره و بره و بره، بالاخره امام بهش فرمود که من اینجا نیاز پیدا میکنم، الان با همین جملات فرمود یه جایی برو صدای منو نشنوی، یعنی من صدا میخوام بلند کنم، هر کس صدای ما رو بشنوه و کمک نکنه چنین و چنان. این داستانش چی میشه دیگه، چون توضیح داره حداقل 20 دقیقه ای باشه، انشالله برای یک وقت دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.